یه بامداد در تهران شنونده رادیو فردا هستید. ایران میگوید مشخص نیست چه زمانی به مذاکرات احیای برجام باز می‌گردد. علی مطهری خواستار مذاکره مستقیم ایران و آمریکا شد. و رئیس جمهوری اوکراین میگوید آماده گفتگو با ولادیمیر پوتین در اسرائیل است. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید مشخص نیست ایران چه زمانی به مذاکرات احیای برجام باز میگردد. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد توقف مذاکرات گفته است که به درخواست هماهنگ کننده کمیسیون مشترک و هماهنگ کننده برجام اتحادیه اروپا تنفسی در وین اعلام شده. با این همه او تاکید کرده است که مشخص نیست ایران چه زمانی به مذاکرات باز میگردد. پیش از این فرانسه، بریتانیا و آلمان، سه قدرت اروپایی عضو توافق برجام، به روسیه هشدار داده بودند که خواسته های مسکو برای تضمین تجارت با ایران خطر برباد رفتن مذاکرات وین را به دنبال دارد و این در شرایطی است که توافق اتمی تقریبا به سرانجام رسیده است. سرگئی لافروف، وزیر خارجه روسیه، روز 14 اسفند ماه از آمریکا خواسته بود تضمین کتبی بدهد که تحریم های غرب علیه آن کشور به دلیل تجاوز به اوکراین روی همکاری های اقتصادی و نظامی مسکو و تهران تاثیر نخواهد گذاشت. واشنگتن در روزهای گذشته مصرانه اعلام کرده است که لزومی برای موافقت با خواسته های روسیه نمی‌بیند. علی مطهری، نایب رئیس پیشین مجلس ایران، روز شنبه با انتقاد از موضع تازه روسیه در مذاکرات احیای برجام خواستار گفتگوی مستقیم ایران و آمریکا شد. آقای مطهری با انتشار توییتی آورده که ایران باید در آخرین مرحله احیای برجام مشکلات باقی مانده را با مذاکره مستقیم با آمریکا حل و فصل کند. به گفته علی مطهری، روسیه به شدت نگران احیای برجام و بهبود روابط اقتصادی ایران با غرب است و می‌خواهد ایران همچنان گروگان او و سپری در مقابل غرب برای روسیه باشد. روسیه هفته گذشته خواستار دریافت تضمین کتبی از ایالات متحده شد که به موجب آن تحریم‌های بین‌المللی کنونی علیه مسکو بر روابط تجاری این کشور با تهران تأثیری نگذارد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، روز شنبه اعلام کرد آماده گفتگو با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در اسرائیل است، اما به شرطی که آتش بس برقرار شود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای زلنسکی گفت به نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، اطلاع داده که آماده دیدار با پوتین در اورشلیم است. کمتر از 10 روز پیش نخست وزیر اسرائیل در مسکو درباره راه‌های پایان جنگ در اوکراین با پوتین دیدار کرده بود. رئیس جمهوری اوکراین گفت بنت او را در مورد گفتگوهایش با رئیس جمهوری روسیه مطلع کرده، اما نمیتواند جزئیات آن را اعلام کند. ولادیمیر پوتین بسیاری از پیشنهادات قبلی زلنسکی برای مذاکره را نادیده گرفته است. اوکراین نیروهای روس را متهم کرد که روز شنبه با حمله به غیر نظامیانی که در حال خروج از کیف بودند، 7 نفر از آنان از جمله زنان و کودکان را کشته است. سازمان ملل تاکنون کشته شدن 579 غیر نظامی اوکراینی از جمله 42 کودک را ثبت کرده. بر اساس برآورد سازمان ملل، از زمان تهاجم روسیه به اوکراین بیش از 1000 نفر غیر نظامی نیز زخمی شدند. طبق گزارش سازمان ملل، این تنها شامل قربانیان در مناطقی است که هنوز تحت کنترل دولت اوکراین است و مناطق تحت اشغال نیروهای روسیه را در بر نمی‌گیرد. این گزارش می‌افزاید شمار واقعی قربانیان به طور چشمگیری بالاتر از این است. جمهوری چک از اتحادیه اروپا خواست تا برای اسکان پناهجویان فراری از جنگ اوکراین کانتینر به این کشور ارسال کند. ویت راکوسان، وزیر کشور چک، روز شنبه گفت کشورش از اتحادیه اروپا درخواست کانتینرهایی برای اسکان 50,000 نفر کرده است، زیرا با ورود روزافزون پناهجویان اوکراینی ظرفیت همه گزینه‌ها رو به پایان است. جمهوری چک با اوکراین هم مرز نیست، اما تخمین زده می‌شود حدود 20,000 پناهجو به این کشور عضو اتحادیه اروپا وارد شده باشند. به گفته وزیر کشور جمهوری چک، این کشور آماده پذیرش حدود 250,000 پناهجوی اوکراینی است. و عربستان سعودی روز شنبه اعلام کرد 81 نفر از جمله متهمان به قتل و عضویت در گروه‌های شبه نظامی را اعدام کرده است. چنین میزانی از اعدام در یک روز در تاریخ معاصر عربستان بی سابقه بوده است. پیشتر در سال 1980 عربستان 63 نفر را در یک روز به اتهام تصرف خونین مسجد الحرام اعدام کرده بود که بالاترین رقم اعدام‌های دست جمعی در این کشور بود. خبرگزاری رسمی عربستان اتهامات افراد اعدام شده را مشارکت در قتل، عضویت در گروه‌های القاعده داعش و حامیان گروه شورشی حوثی‌های یمن اعلام کرده است. عربستان در کنار کشورهای چین، ایران، مصر و عراق جزو 5 کشوری است که بیشترین آمار اعدام را در جهان دارند. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.